بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کمیت خیرات و شرور بیان فرمودن که بحث در چهار مقام است، یعنی اون چه که ممکن است مورد شر اضافی قرار بگیرد چهار قسمت از قسمت‌های جهان هستی است. یک قسمت موجودات مادی آسمان هاست، یک قسمت موجودات طبیعی و گیاهی زمین است، یک قسمت موجودات حیوانی و یک قسمت موجودات انسانی، زیرا در عقول و ارواح و فرشتگان و امثال ذلک راهی برای شر نیست. مقام اول به دوم را که گذروندن، نوبت مقام سوم رسید. در مقام سوم فرمودن حیوانات دارای یک سلسله اوصاف خیرن و یک سلسله اوصاف شر. خیراتی که در نفوس حیوانات است امور وجودی است و یقیناً به مبدا متعال برمی‌گردد. شروری که در نفوس حیوانات است امور عدمی است و مبدا ذاتی ندارد، ولی این شرور از اون جهت که اضافی است به یک سلسله امور وجودی تکیه می‌کند. امور وجودی که در حیوانات یافت می‌شود به مبدا پیدایش این شرور انتزاعی است، اون امور ذاتن خیرن و بالعرض شرن، و اون شر هم که بالعرض است نکته های فراوانی رو دربر دارد. مثلا اگر حیوان خوی درندگی در اون نباشد و دفاع نکند در برابر حوادث میماند، چون در برابر حوادث فرو میماند حیاتش را هرچه زودتر از دست خواهد داد، لذا خدای سبحان او را به سلاح های دفاعی مسلح کرده است تا در برابر حوادث از خود دفاع کند. احیانا این نیروهای دفاعی حیوانات باعث صدمه بعضی از موجودات دیگر خواهد شد. اونگاه یه تشریح مبسوطی در باره خیر و شر و نظم و بی‌نظمی و توحید و شرک کردن. فرمودن انسان وقتی که جهان طبیعت را مشاهده می کند یک سلسله هماهنگی های فراوان می بیند و یک سلسله ناهماهنگی ها را مشاهده می کند. اگر بینش سطحی باشد انسان می گوید به این که نظمی در جهان نیست، زیرا در بعضی موارد هماهنگ است در بعضی از موارد ناهماهنگ. همانطوری که اون ناهماهنگی روی تصادف است، اون هماهنگی هم روی تصادف است. بنابراین از مشاهده یک سلسله شرور خیال می کنند که نظمی در عالم نیست، در حالی که بحث شر غیر از بحث نظم است. ممکن نیست جهان بدون ناظم باشد، زیرا اگر هم شرور در جهان مطرحن، اگر هم شرور امور وجودی باشند باز بالاخره منظمن. این چنین نیست که از هر امری شر نشأت بگیرد. بین بحث نظم و بحث شر خیلی فرق است. در جهان چیزی بی نظم نیست، اگر آفتی هم بخواهد برسد روی نظم میرسد. این چیزی نیست که هر شیء آفت زا باشد یا هر چیزی مبدا پیدایش شر و آفت باشد. بحث نظم غیر از بحث شر است، و انسان وقتی که در جهان خوب مطالعه میکند میبیند همه امورش منظم است. روابط بین اشیا ضروری است، یعنی نظم نظم علی است. بنابراین نمی شود عالم را با تصادف توجیه کرد. یقینا برای هر مبدعی شیعی یک مبدعی است. اونگاه مسئله توحید و شرک مطرح می شود. اونها که مبدع عالم را به عنوان خدای رؤوف و مهربان شناختن، این شرور را نمی توانستن به همون مبدع یکتا نسبت بدن، قهرن گرفتار شرک شدن و برای این شرور مبدع جداگانه مثل اهرمن یا ستاره ها و مانند اون قرار شدن. و اونها که بینش توحیدشون قوی بود برای خدای سبحان اوصاف قائل شدن که طبق اون اوصاف جهان را اداره می کند، که اگر بعضی از موارد شر مشاهده می شود شریست نسبی که خیرش بیش از شر است. اونگاه در این زمینه قول به تناسخ به سایر اقوالی که یاد کردن مطرح می شود که در جمع 7 قول قابل طرح بود که در بحث قبل ملاحظه فرمود. مرحوم صدر متعلم بفرمان به این که اون چه که مسئله علی و معلولی تثبیت کرده است آن است که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست نیازمند به مبدأ است و در جهان آفرینش بیش از یک ذات نامحدود ذات دیگری واجب نخواهد بود. و در تحلیل خیر و شر همه شروع به اعدام برمیگردد، مبدأ فاعلی نخواهد داشت تا انسان بگوید مبدأ فاعلی به ذات اونا اهرمن است یا ستاره هاست به مانند. و اون چند به عنوان شروع مشاهده می شود امور نسبی نه امور ذاتی، و این امور نسبی به خیرات نفسی تکیه می کنند و اون خیرات نفسی بیشمارن که یک سلسله شرور ضعیف رو هم پیامد دارن. اونگاه مسئله سیلها و زلزله هایی که در جهان پیدا می شود اشاره می کنن. موجودات آسمانی به همراهشون شرور جزئی هست اشاره می کنن. شمس و قمر احیانا پیامدهای شر جزئی دارن اشاره می کنن. یا در جهان انسانی انبیا و اولیاء علیهم السلام که برای هدایت مردم آمدن یک سلسله آسیب هایی هم میبینن. پیروان اونها در امر معروف و نهی از منکر و نشر احکام یک سلسله رنج هایی را مشاهده میکنن که این رنج ها و آسیب ها شر نسبی است در برابر اون خیر نفسی، و فوائدی هم که بر این امور نسبی مترتب است فوق آن است که انسان بتواند بیان کند. پس چیزی به عنوان امر وجودی در خارج محقق نیست که از او ما شر انتظار بکنیم و مستاق به ذات شر باشه. این دید کلی در همه اقسام چهارگانه راه دارد، لذا نمونهایی هم که ذکر میکنن هم از موجودات آسمانی سخن به میان میآورن که قسم اول بود، هم از موجودات انسانی سخن به میان میآورن که قسم چهارم هست، هم از موجودات زمینی که قسم دوم و سوم هست یاد میکنم، چون این یه مقدمه کلیست فراگیر است در باره همه اقسام چهارگانه. سپس میبردازن به اونجا که محل بحث است، چون محل بحث فعلا مقام سوم هست، یعنی شروری که در حیوانات پیدا میشود. میفرمان به این که حیوان برای اون آفریده شد که حیات خود را ادامه بدهد. چون حیوانات قائم به شخص نیستند بلکه باقی به نوعن، برای اینکه شخصشون زود از بین نرود خدای سبحان اونها را به سلاح‌های دفاعی مجهز کرده است، و احیانا اگر صدمه‌ای به یکدیگر میرسانن این بلعرض است نه به ذات، و اگر جثه‌های یکدیگر را بعد از مرگ میخورن این نه برای آن است که عقوبتی باشد یا برای آن است که رنجی به اون حیوان برسانند، بل برای آن است که چیزی هدر نرود و ضایع نشود و از طرفی هم آسیب نرساند، زیرا اگر این جثه های حیوانات میموند فضا را بدبوم میکرد، عده‌ای متضرر میشدند، ولی اگر طعمه حیوانات دیگر باشد این مفاسد را در بر ندارد. اونچه که به عنوان یک مطلب اساسی در بحث امروز مطرح میکنند این است که نظام هستی را میفرمایند که خدای سبحان به دو قسمت صعودی و نزولی تقسیم کرد، یعنی در قوس نزول اون چه که به خدا نزدیک است اشرف اعلاست و مقدم است و زمینی پیدایش موجودات را فراهم میکند که از خدای سبحان دور است. در قوس صعود اون چه که به طبیعت نزدیکتر است ضعیفتر است و ناقصتر، این مقدم است و زمینه است برای موجود برتر و کاملتر. در قوس نزول هرچه که به خدا نزدیکتر است علت فاعلی و مبدأ فیض است برای پیدایش موجودات متوسط و نازل. در قوس صعود هرچه که به طبیعت نزدیکتر است علت اعدادی و مقدمی است برای پیدایش موجودات برتر، لذا خاک تومه گیاه می شود و از این راه خود به کمال می رسد. نه اینکه خود را فدا کند، چیزی فدای چیزی نخواهد شد، بلکه در حقیقت خاک باید مرهون خدمات نفس حیوان نباتی باشد که تلاش و کوشش می کند او را از مرحله جمادی به مرحله نمو منتقل کند. این چیزی نیست که خاک طعمه گیاه می شود از بین برود، بلکه خاک به وسیله گیاه به کمال خود راه می یابد. یا اگر گیاهی طعمه حیوان شد، باید در برابر نفس حیوانی کوشش کند که خضوع کند، زیرا نفس حیوانی است که او را از مرحله گیاهی به مرحله حیات حیوانی رسوند است. البته در این قسمت سخن باید که با یک احتیاط ادا بشود، زیرا هرگز گیاه طعمه حیوان نمی شود، چنین در بحث‌های قبل گذشت. هرگز حیوان نبات نمی خورد، جسم نامی را نمی خورد، زیرا وقتی علف قطع شد می شود جماد، و اگر حیوانی علف را می خورد، علف بعد از اینکه به صورت جمادی در آمده است طعمه حیوان می شود و از اون راه به مرحله حیات حیوانی می رسد. و اینکه گفته شد انسان موجودات کامل دوران جمادی را گذروندن به مرحله نبات رسیدن، و دوران نباتی را گذروندن به مرحله حیوان رسیدن، به مرحله حیوان را پشت سر گذاشتن به نشأه انسان رسیدن، نه یعنی اینکه مثلا خاکی طعمه گیاه شد و گیاهی طعمه حیوان شد و حیوان طعمه انسان، زیرا هرگز انسان حیوان نمیخورد، چون که حیوان گیاه نمیخورد. حیوان که عبارت از موجود جوهری است دارای نفس، اون طعمه انسان نمیشود. انسان گوسفند نمیخورد، انسان گوشت گوسفند را که جامد است میخورد، و یعنی گوسفند که یک موجودی است زنده و دارای حیات حیوانی، اون طعمه انسان نمی شود، بلکه جسم اوست که غذا قرار می گیرد. وگرنه نفس حیوانی طعمه انسان نخواهد شد، چون که نفس نباتی هم طعمه حیوان نخواهد شد. ولی بالاخره در نظام سعودی هر ضعیفی مقدمه است برای پیدایش قوی، که از این راه خود به کمال برسد، نه اینکه فانی بشود. چه اینکه در قوس نزول هر قوی مبدع پیدایش ضعیفتر خواهد بود که واسطه در فیض است. در قوس نزول هر قوی واسطه فیض است. در قوس نزول صعود هر ضعیف مقدمه تکاملی خود را به وسیله موجود برتر فراهم میکند. از این جهت است که در جهان طبیعت یه تزاحمی هست که موجودات جامعه طعمه گیاهان و گیاه طعمه حیوان است و حیوان طعمه انسان است، و خود حیوانات هم بعضها طعمه بعضی هست. پس نه مسئله تناسخ در کار است، نه مسئله تعذیب و ایلام در کار است که خدای سبحان غرضش این باشد بعضی از حیوانات را برنجاند، و نه این مسئله در کار است که بی نظمی در بین حیوانات حاکم باشد، و نه این مسئله در کار است که شر امر وجودی باشد یا شر برابر با خیر باشد و امثال زاله. عمده در این مسئله طرح مقدمه است که اون اقوال سبعه را به بار آورد و انتخاب احسن الاقوال، و طرح این بحث که بین قوس نزول و قوس صعود یه هماهنگی است که در قوس نزول هر موجود برتر از این جهت به موجود پایین‌تر خدمت می‌کند که واسطه فیض اوست، و در قوس صعود هر موجودی موجود دیگر را خدمت می‌کند که واسطه کمال اوست. پس اونچه که در جهان مشهود است تسخیر است، بسر نیست، تسخیر است، یعنی فشار و شتابی در جهان نیست، بلکه خدای سبحان همه اینها را مسخر کرده است. معنای تسخیر آن است که هر کاری که ملایم با طبع فاعل هست، اون مبدع کل اون کار را اونچنان هماهنگ میکند و اون مبدع فاعل را اونچنان هماهنگ میکند که این کار از اون مبدع کارگر به سود او به کل جهان صادر بشود، که اونچه در جهان است تسخیر است، نه قصر و شتاب و تحمیل و قهر که چیزی را بر چیزی تحمیل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99. اینها تتمه اون بحث هاست عرض شد به این که گذشته از اون بحث های سابق که شر امر عدمی است و این شر امر عدمی از خیر کثیر انتظام می شود، اون چه که در این مسئله مهم است تحلیل محل نزاست که منتهی می شود به اقوال سبعه و اشاره به قوس صعود و نزول که نظم جهان چگونه است. ولا بقیه در برابر سوالهای عادی جوابهای عادی مطرح است. و ها کذا خلق الله الشمس والقمر والامطار لعجل نفعه والمصلحه العامه. خدای سبحان اینها را برای نفع نظام احسن آفرید. و این کان قد یعرضوا لبعض الناس والحیوان والنبات من ذلک ضرر. گرچه یک ضرر نسبی هست، اما منظور این که خدای سبحان به مصلحت کار میکند این نیست به مصلحت کل شیء کار کند، بلکه به مصلحت نظام کلی کار میکند که مصلحت نظام کلی گاهی مستلزم شرور نسبی و جزئی است. و این مقدمه چون کلی است همه مقامات چهارگانه را در بر دارد، وگرنه بحث در مقام سوم بود، بحث در مقام چهارم هنوز نرسید. لکن در تحلیل این مقدمه از مسائل مقام چهارم هم سخن به میان می آید و آن این است که فرمودند و کذلک ایذن قد ینالو لأتباع الانبیاء والأئمة علیهم السلام شدائد و آلامون فی اظهار الدین و اقامت سنن شریعه فی اوائل الامر. این مربوط مقام چهارم است، یعنی در نفوسی که در تحت اوامر و نواهیان یک سلسله شروری پیدا می شود از جهت معصیت و مانند آن، که اگر بخواهند فرمان الهی را اطاعت کنند مواجه می شوند با یک سلسله معاصی کفار و منافقین که اونها در اثر معصیت شقیند و اینها از در برخورد و تزاحم در آسیبند. قد ینالو لأتباع الانبیاء والأئمه علیهم السلام شدائد و آلام فی اظهار دین و اقامه سنن و طریق شریعت فی اوائل الامر تا برسد لیظهره علی الدین کله. لکن لما کان حکمت الباری تعالی و غرضه فی اظهار الدین و اعلان قواعد شریعه، شاید به اعلاء قواعد شریعه باشد، فی اظهار دین و اعلاء قواعد شریعه هو نفع العامه و المصلحه الکلیه للذین یجیئون من بعدهم الی یوم القیامه ولا یحصا عددهم و عدد ما یلحق بهم من السعادات و الخیرات سهل فی جنب ذلک. می فرماید به این که چون حکمت خدای سبحان در اظهار دین و اطلاع قواعد شریعت نفع عام است که همه انسان ها را به سعادت برساند، اونها را از ظلمات به نور خارج کند، لیقوم الناس بالقسط، در برابر این مصلحت کلی که انسان‌های فراوانی به سعادت می‌رسند و سعادت‌های بیشماری هم نصیب انسان‌های بیشمار می‌شود که نه عدد سعادتمندها قابل احساست نه ارقام سعادت قابل احساست، هیچ کدام از این دو امر در اثر فراوانی قابل احسانی است، تحمل اون شدائد و مصائب سهل است. لکن لما کان حکمت الباری تعالی و غرضه فی اظهار دین و اعلاء قواعد شریعه هو نفع العام و المصلحه الکلیه، برای کسانی که خواهند آمد، للذین یجیئون من بعد انبیاء الی یوم القیامه، افرادی خواهند آمد سعادت های نصیبشون خواهد شد که هیچ کنام از این دو مطلب قابل احسانی است، از این جهت تحمل اون شدائد آسان است. اون دو مطلبی که قابل احسانی است یکیش این است که ولا یحصا عددهم، نه عدد سعادتمندها قابل احساس، زیرا افرادی که به سعادت میرسند بیشمارند، و نه آمار و ارقام خیرات و سعادت هایی که به این افراد میرسد قابل احساس. دوم این است که و عدد و ما یلحق به من السعادات و الخیرات، از این جهت چون خلودی که هست سعادت هایی که در بهشت مطرح هست قابل احساب شمارش نیست. سهل فی جنب ذالک ما نال النبی صلی الله علیه و سلم و ائمته و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین من اذیت المشرکین و جهاد الاعداء المخالفین و ما لاقوا من الحروب و العداوات و تعب الاسفار. چون که رنج هایی که به مؤمنین میرسد یک رنج اضافی است به خیرات بیشمار در بر دارد. ثم ما نال المؤمن من قیام اللیل و صیام النهار و اداء الفرائض و ما فیها من الجهد على النفوس و التعب على الابدان نذر قلیل فی جنب ما اعد الله لهم من نعیم الجنان و الحور العین و رضوان الله الاکبر. اون رنج هایی هم که مؤمنین در تحمل تکلیفات الهی تحمل می کنن نسبت به اون لذت هایی که در پیش دارن بسیار اندک است. لذا خدای سبحان دین را این چنین تنظیم کرده است که گرچه زحمات کمی را دارد اما خیرات و برکات و سعادت های آن بیشمار است. ولما کان الامر یعول الى الصلاح الکلی کانت تلک الشدائد من جهته صغیرا جزئیا. چون پایان امر به خیر و سعادت کلی ختم می شود و این مؤمنین به بهشت می رسند و برای ابد می مانند اون رنج های جزئی قابل تحمل هست. چون که سرانجام عالم هم به ظهور دین، دین حق بر ادیان باطل خواهد بود که لیظهره علی الدین کلی. خب این مقدمه کلی همونطوری که ملازم فرمایید اختصاصی به مقام ثالث بحث ندارد که فعلا محل بحث بود، بلکه شامل همه مقامات چهارگانه می شود. لذا از مقامات چهارگانه فی الجمله سخن به میان آمد. فعلا هازل مثال نقولو، یعنی رو همین اصل کلی که در همه مقامات شارگان و مطرح هست میگوییم. فی وجه الحکمه فی اکل بعض الحیوانات بعضن، که این تآکل و تقالبی که در بین حیوانات هست سرش نست که این قصد الباری جل سناه و غرزه فی علم الحیوانات و ما جبل علیه تباؤها من الاوجاع والآلام التي يلحق نفوسها عند الآفات العارضه ليس عقوبة لها و عذابا. آسیبی که به حیوانات میرسد این چنین نیست که خدای سبحان بخواد این حیوانات را عقوبت کند برای اینکه اینها قبلا مثلا انسان‌های ستمکار بودند و بعد از مرگ به صورت حیوان در آمدند و به عنوان تناسخ الان دارن کیفر اعمال تلخشون رو میچشن. این چنین نیست. این قصد الباری جل سناه و غرزه فی علم الحیوانات و اون چه که جبلی تباع حیوانات هست که در برابر سختی ها رنج و گرسنگی تحمل میکنن و ما جبل علیه تباعها من الاوجاع والآلام التي يلحق نفوسها عند الآفات العارضه، این امور لیسه عقوبتن لها و عذابن، عذاب برای حیوانات نیست که به عنوان تناسخ توجیه بشود. کما زن اهل التناسخ بلکه این رنج ها برای آن است که اینها حیوانات را وادار بکنند تا اینکه خودشون را بهتر حفظ کنند. بل حسن لنفوسها علا حفظ اجسادها و سیانتن لحیاکلها من الافات العارضت لها. اگر این احساس درد نبود هیچ حیوانی خود را در برابر پدیده‌های ناگوار حفظ نمی‌کرد و قهرن در کوتاه‌ترین مدت از بین می‌رفت. زیرا جسم از اون نظر که جسم است قدرت دفاعی ندارد. اگر جسم از اون نظر که جسم است نتوانست دفاع کند، برخوردها و حوادث دردناک هم فراوان است. ممکن است در کوتاه‌ترین مدت به حیات حیوانات خاتمه داده شود، ولی نفس حیوانی اگر این رنج را احساس کند، برای برطرف کردن این رنج درمان را به عهده می گیرد، کوشش می کند که حوادث پیش نیاید یا اگر حوادثی پیش آمد اونها رفع کنند. در دفع حوادث ناگوار و رفع اونها می کوشند. پس رنج گرچه انسان را یا حیوان را آسیب می رساند، اما همین احساس زمینه حفظ انسان هست. از کانت الاجسادو لا تقدرو علا جر منفعتن و دفع مزرتن. اجساد از اون نظر که اجسامند قدرت جذب منفعت یا دفع مزره ندارن، ارواحن که میتوانن منفعت رو جذب کنن و مفسده رو دفع کنن. خب اگه ارواح در برابر این حوادث لذت یا علمی احساس نکنن، خب دائی ندارن که برای دفع یا رفع اونها بکوشن. فلو لم یکن ذالک، اگر احساس درد برای نفس نمی بود، لتهاونت نفوسو بالاجساد، هم حتما ارواح اجساد را با سهلنگاری ترک میکردن، تهاون میکردن، یعنی امر اجساد را حین و سهل میشمردن. و خزلت ها و اسلمت ها الالمحالک، یعنی ارواح این ابدان را به حوادث کشنده تسلیم میکردن، زیرا اگر بیماری بیاید و درمان نشود، در مدت کوتاهی به عمر جسد خاتمه میدهد. و خزلت ها و اسلمت ها الالمحالک، قبل فناء اعمارها و تقارب آجالها، قبل از اینکه عمرشون فانی بشود و اجلشون نزدیک بشود، از این خان رفت. و لهلکت کلها دفعتن واحدتن فی اسرع مدتن، همواره در کوتاه‌ترین مدت اینا از بین می‌رفتن. خب اگر سرما بیاید و اینها احساس سرما نکنن، خب در همون بیابان یخزده میمانن و هم از بین می‌روند. اما وقتی که در برابر سرما احساس درد میکنن، به مساکنشون پناهنده میشوند، به کهف و غار پناه میبرن. و لهلکت کلها دفعتن واحدتن فی اسرع مدت. فلهذه العلته جعلت الآلام و الاوجاع للحیوان، برای همین جهت است که حیوانات احساس درد میکنن و نباتات نمیکنن، لذا نبات همونجا میماند و میخشکد، قدرت دفاعی هم ندارد. اگر سرما زد دیگه نبات حرکت نمی کند، خود را به منطقه گرم سیر منتقل کند یا جای گرمی برود، بلکه همونجا در برابر یخ می ماند و افسرده می شود و می پوسد. فلهذه العلته جعلت الآلام و الاوجاع للحیوان دون النبات، و جعل فیها، یعنی در حیوانات، جبلت و دفعه، اما بالحرب و القتال و اما بالحرب و الفرار و التحرز و التحرز لحفظ انفسها من الآلام العارضه الى وقت معلوم. در جبلی حیوانات دفع و گریز از آفت و شر هست، یا با جنگ و قتال از خودشون دفاع میکنن مثل شیر و امثال ذلك. بله، لذا نبات چون شخصش باقی نیماند، یک سلسله تغذیه و دفعی دارن، یک سلسله تلاش و کوشش هم دارن، اما نه در حد حیوان، چون اون مرحله کمالی رو ندارد، مثل حیوان نیست. وگرنه نبات هم از خود دفع میکند، بعضی از بیماری ها رو دفع میکند، بعضی از مواد خاص غذایی رو هم جذب میکند، لذا هم نمو میکند و هم یه مدتی میماند. اونتا مسئله درد و امثال ذلک نیست، وگرنه اون ملاک عام هست، لذا بر اساس همون ملاک عام جذب و دفع به نباتات هم داده شد. نبات هم در برابر بیماری ها دفاع میکند و در برابر حوادث یک عکس العمل مساعد نشون میدهد، هر چیز رو جذب نمی کند. و این نیروهای دفع فساد یا رفع فساد هست یا با قهر و غلبه مثل حرب و قتال که در حیوانات درنده هست مثل شیر و گرگونه، یا با گریز و فرار هست مثل آهو همسال زاله که اونها با سرعت دویدن میتوانن مشکل را از خودشون دفع کنن. بالحرب یعنی فرار و گریز و فرار و تحرز برای حفظ انفسشون از آلامی که آرزین هاست. البته این هم الی وقت معلوم هست، چون این چنین نیست که هر حیوانی بتواند برای ابد بماند. فإن جاء اجلها فلا ينفعها الحرب والقتال ولا التحرز. وقتی اون عمرشون به سر آمده است، نه گریز غزال و نه جنگ شیر و امثال ذلک سودمند است، هیچ کدام از این نافع نیست. فإن جاء اجلها فلا ينفعها الحرب والقتال ولا التحرز بل لابد من التسليم والانقتال والانقياد، چون اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و باید تسلیم بشود. و این کان ینالها بعض الآلام والاوجاع، هنگام تسلیم مرد یک سلسله درد و المی هم دامنگیرشون خواهد شد. و از قد ذکرنا هذه المقدمه فنقول الان ان الباری تعالی لما خلق اجناسا من الحیوانات الارضیه، چون در حقیقت این بیان برای توجیه نظام موجود است، یه بیان فلسفی کامل نیست. سرش آن است که اشکال هم متوجه همین نظام موجود است. اون بحث‌های اساسی فلسفی رو هم برهان لمی قبلی گذروندن که اگر نظام برتر از این ممکن بود یقینا خدا می آفرید. ان الباری تعالی خلق اجناسا من الحیوانات الارضیه و علم بانه لا یدوم بقاؤها ابد الابدین، این را هم می داند که این حیوانات استطاعت دوام ابدی را نخواهند داشت. و علم انه لا یدوم بقاؤها ابد الابدین، چون این چنین بود جعل لکل منها عمرا طبیعیا اکثر ما یمکن، برای هر کدام از اینها عمر طبیعی را مقرر فرمود به مقدار اون اکثر اون چه که ممکن است. ثم یجیئه الموت ان شاء او ابا، ان شاء او ابا، وقتی دوران عمر طبیعی به سر آمد مرگ میرسد، چین حیوان بخواهد چین حیوان نخواهد. این خواستن و نخواستن نسبی و جزئی است در برابر خواستن کلی. خدای سبحان نسبت موجودات در جهان طبیعت دو امر را نسبت میدهد. میفرماید به اینکه اینها در برابر نظام کلی همه مسلمان و ساجد و خاضعان، که لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض یا له اسلم من فی السماوات و ما فی الارض. هیچ موجودی در جهان نیست که مسلم به منقاد به مطیع اوامر الهی نباشد. در بخش دیگر قرآن فرمود به این که همه اینها توان یا کرهن مسلمن، چون که در بخش دیگر فرمود به این که همه اینها توان مطیع خدایان. فقال لها وللارض ائتیا توان او کرهن قالت اتینا طائعین. پس در برابر کل نظام اینها طائع و مسلم و ساجدن. در برابر حوادث جزئی نسبت های جزئی احیانا مسلمن، بعضی گاهی هم غیر مطیعن. مرگ نسبت به این شیئی که باید بمیرد گوارا نیست، ولی مرگ را با کراهت تحمل می کند. این چه نیست که وقتی مرگ فرارسید او تحمل نکند، همونطوری که حیاتش فرارسید او تحمل می کند، حیات را می پذیرد، مرگش هم که فرا رسید موت را تحمل میکند و میپذیرد. منتها حیات به حال او گواراست، موت به حال او ناگوار است. از این جهت که هر دو را بالانقیاد میپذیرد، خدای سبحان فرمود همه ساجدن، همه مسلمن، همه مسبحن و مانندان. و از اون جهت که از این حوادث دو قسمن، بعضی به حال اینها گوارا هستند، بعضی به حال اینها ناگوار، فرمود ولو اصل من فی السماوات و الارض توان او کرها، که این در بحث های قبل گذشت، یعنی در صفحه 92 که جلسه 54 بود گذشت. اونجا چون مرحوم صدر متعلین دارن که بقد اشیر اله از المعنا فر کلام الهی اعتیاتو ان او کرهن غالت و اتاین اتاین فل اتیان و الیه سبحانه و کما فل موت به نحوهی به این کار مکروهن اولا لتعلق شی به نشعته الجزئیه لیکن نسبت به نظام کلی و همسال زالک دیگه مکروه نیست. پس جمع بین دو طایف آیات این چینه خواهد شد که هر موجود نسبت به مقررات کلی مسلم است و ساجد است و مسبه و نسبت به حوادث جزئیه اگر اون حادثه نسبت به اینها گوارا باشد توان مسلم است و اگر اون حادثه جزئیه نسبت به این شی ناگوار باشد کرهن مسلم است. لذا یک توع کلی است که غالت و عطاین تاین، یک توع جزئی است که در برابر اون توع جزئی کره جزئی هم هست. اینجا هم یعنی صفحه 100 که تتمه بحث است میفرماد به این که جعل لکل منها عمرا طبیعیا اکثر ما یمکن ثم یجیئه الموت الطبیعی ان شاء او ابا. وقد علم الله تعالی بانه یموت کل یوم منها فی البر و البحر و السهل و الجبل عدد لا یحصیه الا هو تعالی. از طرفی هم خدای سبحان می داند که عدد فراوانی که قابل احسانی است و جز خدای سبحان کسی آمار اونها را نمی داند اینا می بینند. خب اگر حیوانات طعمه حیوانات زنده نشوند آفتهای فراوانی در فضا پیدا می شود و بسیار از این اجسادم که می توانند مواد غذایی قرار بگیرند هدر خواهند رفت. لذا خدای سبحان این اجساد را طعمه حیوانات دیگر قرار داد. وقد علم الله تعالی بانه یموت کل یومن منها از این حیوانات فی البر و البحر و السهل و الجبل عدد که لا یحصیه الا هو سبحانه فجعل بواجب حکمته جسس جیف موتاها غذاءً لأحیائها و مادتاً لبقائها. خدای سبحان که حکیم است جسه جیفها و مردارهای این حیوانات را غذای زنده ها قرار داد و ماده بقای حیوانات زنده را داد تا اینکه لعلا یزی شیء مما خلقه بلا نفع و فائدتین چیزی هدر نرود و از این طرف هم منفعت زنده ها هم تأمین می شود و کان هازا منفعتا للاحیا و لم یکن فیه ضررون علی الموت. این بیان را با عنوان حکمت اخرى در صفحه 101 بازتر ذکر می کنند. فرمان حکمت اخرى لو لم یکن الاحیا تأکل جسس الموتا اگر حیوانات زنده جثه های مرده را نخورند لو لم یکن الاحیا تاکل جثث الموتا لبقیت تلک الجثث لازمش اینه که اون جثه ها و جیفه ها بماند روی زمین و اجتمع منها علی ممر الایام و الدهور حتی کان یمتلع بها وجه الارض و قعر البحار. چون اینها در طی دهرها و روزگارها این اموات و اجساد پشت سر هم بمانند هم جا گرفته بشود هم فضا بدبو بشود و هم عده بی طعام بمانند. مثلا حتی کان یمتلع بها وجه الارض و قعر البحار و یفسد الهوا من ریها فیسیر تلک سببا للوبا و هلاکا للاحیا. پس فای حکمت اکثر من هذه که خدای سبحان این حکمت را چنین تنظیم فرمود که این حیوانات زنده از جثه های اون مرده ها استفاده کنند. از جعل الباری سبحانه فی اکل الحیوانات بعضها بعضن جر منفعت الاحیا و دفع المزرت انها کلها. اگر این جثه ها را طعمه حیوانات قرار داد دیگر فسادی روی زمین نمی ماند، هوا بدبو نخواهد شد و جا گرفته نخواهد شد و این حیوانات زنده هم تغذیه می شوند. البته یک بحث در این بود که چرا جثه ها و جیفه های حیوانات بعد از مرگ طعمه حیوانات دیگر می شود. جواب اون تا حدودی آسان است. یک بحث است که چطور در حال حیات یکدیگر را میخورند که اون نیاز به توضیح بیشتری دارد که اون را اشاره میکنن. میفرمون به این کان ینال و بعضها الالام و الاوجاع و اند الذبح و القتل و القبض. گرچه اگر حیوانی بخواد به حیوان زنده تجاوز کند و او را بخورد، هنگام ذبح و قتل و قبضش آسیبی به او میرسد، اما منظور این نبود که خدای سبحان بخواد اونها را برنجاند. منظور تأمین مواد غذایی سلسله حیوانات است، گرچه بعضی هم فی الجمله آسیب میبینند. ولیس قصد الغا تله والقابزه ادخال العلم والوجع علیها. مثلا انسان که از گوشت حیوانات استفاده میکند و اونها را ذبح و نهر میکند، منظورش این نیست که به گوسفندان آسیب برساند، یا منظور اون نیست که به مرغ ها آسیب برساند، بلکه منظور آن است که مواد غذایی خود را تأمین کند. البته این کار لازمش آن است که اون حیوان اند ذبح و قتل و قبض آسیبی ببیند. پس اگر حیوان آسیب میبیند، این امر بالعرض است، نه مغزی به ذات. و هدف ذاتی این نیست که کسی حیوان را برنجاند، هدف آن است که مواد غذایی تأمین بشود. ولیسه قتل القاتل و القابض ادخال العلم و الوجع علیها بر حیوانات، بل جلب المنفعه منها و دفع المضره بها. یا میخواهند به وسیله حیوانات منفعت را جلب بکنند، یا میخواهند به وسیله این حیوانات اون مضرت را از خود دفع کنند. اونگاه میپردازم به مطلب مهم، که مطلب خوب که این هم مهم است. عرض شد به این که چون نوع موارد اونجا که جنبه جهانبینی دارد، بحث‌های فلسفی است و بحث‌های عمیق است، نظیر اصل اثبات وحدت نظام و توحید و اینکه شرع امر عدمی است، و در تحلیل مسئله و طرح اقوال سبعه و انتخاب احسن القول که اقوال که رسل توحید باشد، یه مسئله فلسفی است. چه اینکه در بیان قوسین و تشریح قوسین هم یه بحث فلسفی است. اما موارد جزئیه که چرا حیوانات اینطورن، گیاهان اونطورن، چون یه سلسله شبهات جزئی است، جوابهای جزئی هم برای اقناع فی الجمله کافی است. اما به این مطلب اساسی میپردازند. فمن وعلم ان البارئ الحکیم جل ثناؤه لما ابدع الموجودات و رتب المخلوقات قسمها قسمین. چون نظام ممکن نیست که در یک بخش محدود باشد، یعنی همه شون مجردات تمام باشه، این که ممکن نیست، لازمش نقص است. مجرد لازم است، موجود مثالی لازم است، موجود طبیعی و مادی هم لازم است. پس اینا در طول همان، این موجوداتی که در طول همان در یک رتبه لا یافت بشون، این لازمش آن است که اون امر مجرد بشه مادی یا مادی بشه مجرد، اینم که ممکن نیست. قهرن در سراغ نظم خواهد بود نام الاعلا فالاعلا. در سلسله نظام نزولی هر موجود عالی در طول علت فاعلی موجود نازل قرار میگیرد، ولی در قوس سعودی هر موجود نازل علت اعدادی موجود برتر قرار میگیرد. و علم ان البارئ الحکیم جل ثناؤه لما ابدع الموجودات و رتب المخلوقات قسمها قسمین، احدهما ابداعیون که موجوداتی هستند که مسبوق ماده و مده نیستند، و الاخر خلقیون که مسبوق ماده و مدن و جزء عالم طبیعت. و رتب الجمیع و نظمها، رتب الجمیع و نظمها کان به ترتیبی للکلیات الابداعیه. نظم این موجود مراتب جهان هستی بین است که کلیات ابداعیه را در قوس نزول این چنین مرتب کرده است که الاعلا فالاعلا باشند. کان به ترتیبی للکلیات الابداعیه و ان جعل الاشرفه علتا لوجود الادوان و سببا لبقائه و متمما له و مبلغا الى اقصى غایاته و اکمل نهایاته. در قوس نزول اون موجودی که درجه وجودیش شریف تر است، اون را جزء مجرای فیض قرار داد و علت فاعلی قرار داد برای وجود پایین تر، و سببا لبقای ادوان و متمما للادوان و مبلغا الى اقصى غایاته و اکمل نهایاته. ولی در قوس صعود کار به عکس است. هر موجود نازلی علت است، منطقه علت اعدادی و مقدمی برای حفظ موجود برتر. و جعل حکم الجزئیات الخلقیه بالعکس من ذالک. چرا؟ برای اینکه به ذالک انه رتبها فی الوجود من ادون حالاته الى اشرفها و اکملها و اکملها و جعل ناقص منها علتا للتمام و سببا لبقاء الکامل، که سبب مقدمی است نه سبب فاعلی. والادوان خادما للاشرف و معینا له و مسخرا له. در قوس صعود هر موجود دانی را زمینه قرار داد برای بقاء موجود برتر و علت اعدادی او قرار داد. بیان ذلک به عنوان تشریح مثال این چین است که ان النبات الجزئی لما کان ادوان رتبتا من الحیوان الجزئی و اخص حالتا منه جعل خدای سبحان جسم النبات را غذا ان لجسم الحیوان و مادتا لبقاء جسم حیوان. پس جسم است که غذای جسم دیگر می شود. نفس غذای نفس دیگر نخواهد بود، ولی نفس خدمتگزار نفس دیگر هست. یعنی نفس نباتی می کوشد مواد غذایی نفس حیوانی را تامین می کند، نه اینکه خود طعمه حیوان بشود. هرگز نبات طعمه حیوان نمی شود، هرگز حیوان نفس نامیه نخواهد خورد. حیوان بدنه این گیاه را می خورد، نه خود گیاه را که جسم نامیست. نفس نباتی تلاش و کوشش می کند که مواد غذایی حیوان را فراهم کند. بدن گیاه طعمه حیوان می شود، ولی نفس گیاه خدمتگزار نفس حیوان می شود. این دو مطلب را از هم جدا کردن. و جعل نفس النباتیت فی ذلک خادمتا للنفس الحیوانیه و مسخرتا لها، که دو مطلب جدای از هم است. یکی اینکه جسم نبات غذاست برای حیوان، مطلب دوم این است که نفس نبات گرچه طعمه حیوان نیست، اما نفس نبات میکوشد مواد غذایی حیوان را تأمین کند. این دو مطلب. حیوانات هم همچنینند. بدن حیوان طعمه انسان است، ولی نفس حیوان خدمتگزار نفس انسان است. و هاکذا ایزن لما کانت رتبت و نفوس الحیوانات انقص و ادون من رتبت نفس الانسانیه جعلت این نفوس حیوانات خادمتن و مسخرتن للناطقه. و علا حاضر حکم من قیاس لما کان فی بعض الحیوانات ما هو اتم و خلقتن و اکمل و صورتن جعلت نفوس ناقصت منها خادمتن و مسخرتن لتامت الکاملت منها. گرچه در خلال بحث های گذشته سر مردار خوری حیوانات رو بیان کردن، اما سر زنده خوری حیوانات رو بیان نکردن. اما الان دارن سر زنده خوری رو بیان کردن میکنن. چون حیوانات هم یکسان نیستن، اون حیوانات کاملتر باید از حیوانات نازلتر بهره بگیرن. یعنی حیوانات نازلتر نفسشون مواد غذایی حیوانات برتر را فراهم کنند. خادمتن و مسخرتن لتامت الکاملت منها اونگاه و جعلت اجسادها یعنی اجساد حیوانات مادون مادتن و غذاءن لاجساد تامت منها و جعلت اجساد حیوانات ناقصه مادتن و غذاءن لاجساد تامت منها. نه للاجساد تامه، جسد تام نیست، لاجساد حیوانات تامه، که این تامه صفت است برای اون حیوانات. لاجساد تامت منها یعنی لاجساد حیوانات تامه. و سببا لبقای حیوانات تامه لتبلغ حیوانات تامه الى اتم غایات و اکبر نهایات. چرا؟ اذکان حیول الاشخاص دائما فی السیلان و الزغبان. چون بدن هر شخص مادی در حرکت تو سیلان است. شخص مادی و حیوان مادی قائمه به ذات نخواهد بود، قائمه نو است. چون این شخص فرسوده می شود، اگر مواد غذایی به او نرسد در کوتاه‌ترین مدت از بین می رود. بنابراین تعذیبی در کار نیست و قهری هم در عالم نیست. فقط تبین به ما ذکرنا چند نکته. الاول، فقط تبین به ما ذکرنا الاول، العلت الموجبت فی اکل الحیوانات بعضها بعضن، که علت فاعلی است. چی وادارشون می کند که یک دیگر را بخورن؟ این یک نکته. ثانی، و عمل حکمت الغاییه، که چرا می خورند؟ علت غایی. و عمل حکمت الغاییه تو فیه فهیه ان البار الحکیم جل ثناؤه لما خلق الاشیاء الکونیه اما لجر منفعت او لدفع مضرت عن الحیوانات لم یترک شیئا بلا نفع ولا غایه، چیزی را بدون هدف هم نگذاشت. فلو لم یجعل جسس الحیوانات غذا ان لهذه الاجساد، اگر جسه اون حیوانات را غذای این حیوانات قرار ندهد، لکانت تلک الجیفو باطلتن بلا فائدتن بلا آیدم و کان یعرز منها ضرر و هلاک کلی کما ذکر قبل ذالک، که بیان شد. پس هم علت فاعلی روشن شد، هم علت غایی. و اما الالام و الاوجاع التي تعرض عند الذبح والقتل والقبض، که بر حیوانات تحمیلی است از نظر تحمل رنج مانند آن، فقط مر ان الحکیم از شأنه لم یجعل ذلک تعذیبا و عقوبتا لنفوسها على ذنوب سلفت منها كما ظنه التناسقیه. این چه نیست که انسان بگوید این گوسفندی که الان در ذبح می شود دارد کیفر اعمال و گناهان گذشته خود را می پردازد. مثلا قبلا یک انسان ظالمی بود و آسیب رسوند و بعد از مرگ به صورت یک حیوان در آمد و الان در از ذبح می شود که کیفر کارهای خود را ببیند. چون هرگز کیفر کار بد کرد، در قیامت کیفر می برد، نه در دنیا. لم یجعل ذلک تعذیبا و عقوبتا لنفوسها، که میشه مطلب سوم. این فقط تبینه به سه مطلب از مطالب مهم اشاره کردن، یکی بیان علت فاعلی، یکی بیان علت غایی، یکی هم ابطال تناسخ به مانند آن. بل حسن لنفوسها علی حفظ اجسادها من الآفات و عدم تهاونها بالاجساد، این که این حیوانات درد احساس میکنن، این نه برای آن است که یک تعذیب و ایلامی باشد، بلکه این احساس درد برکت است که وسیله احساس اینا خودشون رو حفظ میکنن، از خطر میرهانن. این احساس درد و آلام اوجا برای حس نفوس حیوانات علی حفظ اجسادها من الآفات و عدم تهاونها بالاجساد و تسلیمها، یعنی عدم تسلیمها الى المحالکه الى اجل معلوم، اونگاه به این مطلب دیگر میپردازن. والحمد لله رب العالمین.